بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این جلسه ما سومین بحث از کتاب ده گفتاره که موضوع اجتهاد و تقلیده. اهمیت این بحث یه جهت اعتقادی داره و یه جهت اجتماعی. جهت اعتقادیش اینه که بالاخره ما یکی از وظایفمون به عنوان یک شیعه اینه که تکلیف خودمون رو با احکام و وظایف بدونیم. برای این خب یه سازوکاری چیده شده که ذیل اجتهاد و تقلید بس بشه. یه اهمیت اجتماعی هم داره، اون اینه که این مطلب با توجه به شکل و شمایل و ماهیتش مورد سوالات و شبهات متعددی قرار گرفته که حالا اجتهاد چیه، تقلید چیه، چرا ما باید تقلید بکنیم و بحث‌های دیگری که انشالله بخشش رو تحت عنوان و ذیل همین مباحث کتاب باید بهش اشاره بکنیم. یه بخشی هم که خب شبهات حواشیش که حواشی بسته که اونا رو هم تا یه حدودی بهش میپردازیم. عرضمون رو با یه مقدمه ای آغاز بکنیم. ما چه روندی رو طی میکنیم تا برسیم پای بحث اجتهاد؟ یعنی به عبارت دیگه این جغرافیای مباحث اعتقادی رو که در نظر بگیریم، مسیری که میایم تا میرسیم به جایگاه اجتهاد و تقلید چه مسیری است؟ مقدمه ما 4 بخش داره. 1. هدف ادیان. هدف ادیان چی بوده؟ خداوند پیامبران تشریعی و پیامبران تبلیغی فرستاد که چه بشود؟ که مردم هدایت بشن و به تکامل برسن. تکامل بشر هدف ادیان بوده. یعنی همه ادیان اومدن که اون کمالی که برای ما تعریف شده چی بشه؟ محقق بشه. این مقدمی سر این که ما بحث و دعوایی نداریم. 2. اسلام اکمل ادیان و پاسخگوی همه نیاز هاست. ما به روند که نگاه میکنیم میبینیم که شریعتی میاد، یکی از شریعت های پنجگانه، پیغمبرهای تبلیغی بعدش میان اونو تبلیغ میکنن، مدتی میگذره شریعت جدیدی میاد، پیغمبر تشریع اولوالعزم میاد، یه دین جدید میاره، اینو تبلیغ میکنه، اون میره، عده بعد از اون میان دوباره شروع میکنن به تبلیغ شریعت او، میاد تا میرسه پیغمبر ما. وقتی پیغمبر ما میرسه و پیغمبر به عنوان صاحب شریعت مبعوث میشه، بعد از او دیگه پیغمبرهای تبلیغی نمیان و خبری از پیغمبر تبلیغی جدید نیست. خب لذا برای این شریعت و دین باید یک تکالیف و یک اقتضاعاتی در نظر گرفت که در قبال ادیان قبل و مذاهب قبل چی؟ وجود نداشته. اون چیه؟ اون اینه که خدا در مورد این دین میگه پیغمبر این دین ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بعد از این پیغمبر دیگه پیغمبری نمیاد، این پیغمبر من یختم و بهه، اون کسی که به واسطه او چی شد؟ نبوت خاتمه پیدا کرد و ختم شد، بعد از او دیگه کسی نمیاد. خب بعد از این پیغمبر کسی نمیاد، سوال بعد از این پیغمبر، سوالات که میاد، پیغمبر نمیاد، سوالات چی میشه؟ نیازها چی میشه؟ پاسخ و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، ما آنچه که شما نیاز دارید در این قرآن قرار دادیم. امهات و رؤوس بس چی؟ نه اینکه ما یخچالمون خراب شد بریم ببینیم کدوم آیه قرآن گفته مثلا پیچ یخچال چجوری باز کنید، نه، کلیات نیازهای ما در قرآن و سنت اومده، ما میریم از اون عمومات دستورات جزئی رو چکار میکنیم. اینم 2. پس چون دینی بعد از اسلام نیومده، اسلام باید همه نیازها رو باید پاسخ بده، اگه نده کامل نیست و به درد خاتمیت و ماندگاری نمیخوره. 3. دستوراتی که در این دینی که مدعی است همه نیازها رو پاسخ میدم اومده، چه جور دستوراتی هستن؟ نگاه میکنیم، دستوراتی کلی و قابل تطبیقه، دستورات کلی هستن که میشه اینا رو چیکار کرد؟ تطبیق داد. بر حالا جزئیات چه شکلی عرض خواهیم کرد یه مثال هایی رو. دستورات دین کلی هن. قرآن به ما گفته یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون رو به این تو تعاملاتتون با هم به باطل نخورید. آقا ببخشید مصداق اکل مال به باطل چیه؟ 10 تا 15 تا چیز زمان خودش بوده، صدها مورد هم پیش اومده. تو سوالت چیه؟ ما مثلا یه کاری داریم انجام میدیم این شکلیه، مثلا من اینقدر کار انجام میدم اینقدر ما به ازا داره، این مصداق اکل مال به باطله. از کجا فهمیدی؟ از این دلایل. شما موضوع رو بگو من حکمشو برات پیدا کنم. دستورات دین کلی و قابل تطبیقن. ما باید چه کار بکنیم؟ باید در این دستورات کلی کاوش کنیم و ازش دستورات جزئی در بیاریم ناظر به نیازهایی که برامون پیش میاد. اسم این کار چیه؟ اجتهاد. ما چجور رسیدیم پای بحث اجتهاد؟ سیر و عنایت دارید؟ هدف تکامله، آخرین دین کاملترین دینه، دستورات کلی درش اومده. ما پاسخ نیازهای جزئیمون از این دستورات کلی چکار میکنیم؟ استخراج میکنیم. اینجوری ما میرسیم پای اجتهاد. این جایابی بحث اجتهاد در قاموس معارف دینه. خب اما عمده بحث ما اینه که از بعد اجتهاد وارد چیم و موضوع رو ارزیابی بکنیم، از بعد تقلید وارد چیم و موضوع رو ارزیابی بکنیم. بعدم حالا یه چند تا نکته تکمیلی رو با هم مرور کنیم. این که از هر کدوم از این دو بعد که وارد میشیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی آیا میشه توی بعد اول مواردی رو از جواز یا عدم جواز در آورد؟ دو، بعد دوم که تقلیده، موارد مجاز و موارد غیر مجاز میشه استخراج کرد؟ ببین از باب اجتهاد 3 تا مطلب رو باید بررسی کرد. 1، معنای خود اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ که مثلا ما میگیم اجتهاد و تقلید، اجتهاد چیه؟ به جهت لغوی اجتهاد از چی اومده؟ از جهد. جهد به معنای چیه؟ تلاش. ما روایت داریم الغیبتو الان اشد من الزنا، کجاش جهد داره؟ ما هفته پیش در کلاس تفسیر متوجه شدیم که جمعیت 80 میلیون ایران از چه اجزایی ممکنه تشکیل بشه. من میگم کل یومن، که بگن هو فیشن، میگن عاشورا. حالا الان میگیم جهد به معنای تلاش و کوششه. مثل چی؟ الغیبتو اشد من الزنا. الان جهدش کو؟ میگن خب اون کسی که میخواد غیبت بکنه باید تلاش کنه، زنا هم که خب تلاش داره، تلاشی که برای غیبت نیازه بیش از تلاشیه که مثلا من خدایا من این قصه ها رو کجای دلم بذارم. الغیبتو جهدل عاجز. غیبت چیه؟ آدمی که غیبت میکنه آدم بی عرضه‌ایه، یه آدم پیش پا افتاده، بی شخصیت، بی ارزش، بی عرضه. واقعا؟ آره واقعا. با غیبت میخوام چیکار کنم؟ میخوام قد بقیه رو کوتاه کنم، چون قد خودم، اگه من قد بلند بودم از قد بلندی دیگران ناراحت، قدم کوتاه دیگه. راحت میتونیم بگیم آدم هایی که غیبت دیگرانی میکنن آدم های حقیری هن، آدم های پستی هن، لذا میخوان بقیه رو هی بکشن پایین تا کوتاهی خودشون به چشم. نه، آدم این بلند باشه لازم نیست بقیه رو تحقیر بکنه. نه دواره همه غیبت ها که اینجوز ما بعضی وقتا غیبت میکنیم، حقارت هم سلسل مراتب داره، خیلی ناراحت شو شما. حقارت 2%، 5%، 10%، 90%، هر کسی ممکنه یه حقارتی داشته باشه. ولی آدم حقیر نباشه، به نظرم انقدر گرفتاری و اشتغال داره که وقتی برای فکر کردن به دیگران چه برسه به حرف زدن در مورد دیگران. 1000 تا کار دارم من. آقا فلان کسو امروز دیدی؟ آقا یعنی این لباساش واقعا کی؟ فلان. مگه اومده بود کلاس؟ نیدیش؟ من خودشم ندیدم، چه برسه به لباساش؟ تو بیکار و علاف و یله از چشم و گوش و دلت نگاه کنی، لباس این چه، لباس اون چه، بعد مسخره کنی، لباس این شکلی بود، لباس اون، لباس اون یکی. بله کسی کار داشته باشه ذهنشو به هر چیز در پیتی مشغول نمیکنه. خاله زنک کیان؟ خاله زنک موجوداتی هستن که از فرط علافی دارن میمیرن، میگردن دنبال یه موضوعی مثل مگس جمشن روش. بعد هم به هم نگاه بکنن، مگس ها دیدی نیست بکنن چیکار میکنن، یکم جوری نگاه میکنن به هم دوباره، بقیه یعنی دوستان هستن یا نه هنوز، فلانی دیدی یکم بزن چیز بخور فلان. باز اون مگس بیچاره اختزای طبیعتش اینه، ولی تو که مگس زاده نشدی که این کارو میکنی، که میگردی. خاصیت مگس اینه دیگه، میگرده چی رو پیدا میکنه؟ زخم و عیب و یه وجود رو میبینه، این همه فضایل داره گیر داده به این که. ولی خب دقت کردی این فرم عینکش خیلی مسخره بود جان تو، قبول داری؟ برای مثلا فرم عینک علامت شخصیتش، بله یه موقع کسی لباس خاصی، یه عینک خاصی، یه قیافه خاصی درست میکنه، خودش خودشون میخواد مطر، اون بحث دیگریست. اما اینکه حالا من عینک کاوچویی دوست دارم، این کاوچو ها این دوره چیز، دوره کاوچیو در زمان لینچان میزد کاوچو، واقعا دیگه الان اینقدر آقا من اینه کاوچوی دوست دارم، شما چی میگی؟ خیلی پیرمردیه جسارتا به شما چه؟ خب نه آقا ما چون گفتیم نظر بدید، کی گفت نظر بدید؟ به یکی گفتم فلانجا مهمونی، گفت خب به ما چه؟ گفتن آقا شما هم دعوتی، گفت خب به شما چه؟ ضرورتی برای دخالت تو کار دیگران نیست. چه بس که آدم سر کلاس حرف بزنه و بخواد با این حرف زدن دخالت بکنه، این که بدتر هم میشه دیگه، این از غیبت هم بدتره که باز اون از زنا بدتره. ریشه لغوی جهده. ببینین یه الغیبت و اشد من از زنا گفتین چه گرفتاری درست کردین. اجتهاد از جهد به معنی تلاش و کوشش میاد. خب ببخشید آقا وقتی میره به باب افتعال و اجتهاد میشه، همچنان از تلاش و کوشش اینا توش خبر هست، خواهیم دید انشالله. به جهت اصطلاحی اجتهاد به چه معناست؟ استخراج احکام از منابع شرعی. منابعی داریم ما که میگیم چیا هستن، میریم سراغ این منابع، ازشون احکام رو استخراج میکنیم، میبینیم که آقا حکم رفتارهای مختلف ما در قاموس شرع چیه، واجبه، حرام، مکروه، مستحب، مباح، خودش بوده یا حکم کلیش تو شهر است، نگاه میکنه. حالا اگه توان داشته باشیم، نداشته باشیم که میپرسیم. این معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاده. اما ما چند جور اجتهاد داریم؟ دو جور. یعنی همین کاری که ظاهرا در قاموس معارف دین یه جایگاه رفیعی داره، هر نوعی و به هر وسیله‌ای مجاز نیست. گاهی اوقات برخی از انواعش مجازن، برخی از انواعشی غیر مجاز و ممنوع. کی اجتهاد ممنوعه؟ در دو جا. یک، جایی که اجتهاد رأی موضوعیت داشته باشه. کسی میگه یعنی چی؟ اجتهاد رأی موضوعیت داشته باشه یعنی چی؟ بفرمایید. از روی عبارت خواستید معنا کنید؟ وقت طریقیت اجتهاد رأی یعنی چی؟ اونجا هم اجتهاد رأی اومده، یه باری شما گیر کردین. بفرمایید. بله بفرمایید.
موضوعیت داشته باشه یعنی که در عرض کتاب و سنت داره اهمیت باشه.
چرا به این معتقده که در عرض کتاب و سنت رأیش موضوعیت داره و اهمیت داره؟ چون؟ چرا معتقده که رأی من در عرض قرآن و سنت آفرین. موضوعیت اجتهاد رأی یعنی چی؟ یعنی این که کسی بگه ما معتقدیم کتاب و سنت کافی نیستن، ما رفتیم سراغ قرآن و سنت. البته وقتی میگیم سنت، منظور اینا سنت کیه؟ فقط پیامبره، چون غیر پیغمبر و معصوم نمیدونن. تازه پیغمبرم تو همه عرصه‌ها معصوم نمیدونن، فقط توی آنچه که مربوط به دینه، بحث وحی و قرآن و اینا. بله میگن تو زندگی فردیش پیغمبرم مثل بقیه است، مثل ما هست. خب میرن سراغ قرآن و سنت پیغمبر، میگن آقا قرآن و سنت پیغمبر برای استخراج همه احکام کافی نیست، لذا چیکار میکنیم ما؟ میگیم قرآن یکی، سنت پیغمبر دوتا، رأی ما هم سه تا. اینا در عرض همه، یعنی نگاه میکنیم قرآن بود، سنت بود، بود نبود، رأی خودمون. این یک جور اجتهاده که خب ما قطعا قبول نداریم. یکی از انواع اجتهادی که برخی ها بهش معتقدن و شیعه معتقد نیست. اینا رو جریان هم برمیگرده به این که خب بالاخره از زمان خلیفه دوم این عبارت که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا و قرآن بر ما کافیه، و اون روندی که از زمان خلیفه اول آغاز شد که روایات نبوی مکتوب نشد، اینا میگفتن خیلی خوب چون قرآن برای ما کفایت میکنه، این روایت یا مطابق قرآنه که خب قرآن گفته، یا خلاف قرآنه که ارزشی، مگه فقط همین دو حالته؟ یه روایتی موافق قرآنه اما عین قرآن نیست، داره یه مطلبی در قرآن رو چی میده؟ شرح و بسط میده، مگه فقط همین دو حالته؟ شما یه همیشه بوده این نه مغالطات. میگن آقا ما چند جور حکومت داریم؟ حکومت یا ناشی از اراده فرده میشه دیکتاتوری، یا ناشی از اراده مردم میشه دموکراسی. خب ولایت فقیه اراده فرده یا مردم؟ میگیم یه فرده. میگن پس دیکتاتوریه. کی گفته ما دو گان داریم؟ ما سه گان داریم: اراده فرد دیکتاتوری، اراده مردم دموکراسی، اراده خداوند حکومت دینی. کی گفته ما دو نوع حکومت داریم؟ خب نه، این اراده خداوند که میگی، بالاخره فرد یا مردم؟ هر دو. مردم مقبولیت میدن، فرد از خدا مشروعیت میگیره. کی گفته این دوگانه که یا حدیث این قرآنه یا مخالف قرآنه؟ نه، این قرآن نیست، داره قرآن رو شرح و بسط میده، یه حکمی در قرآن اومده کلی داره جزئیات رو بیان میکنه. همیشه تاریخ ما اینجور مغالطات داشتیم، امروز هم داریم. شما قائل به اعتدال سیاسی هستی؟ نه. پس افراطی هستی؟ ببخشید، کی گفته هر کی اعتدالی نیست افراطیه؟ ما دوگان نداریم، چند گان داریم؟ سه گان: افراط، تفرید، اعتدال. یه عده جلوتر از ولی حرکت میکنن، اینا افراطیان. یه عده عقبتر از ولیان، تفریطیان. یه عده همراه ولی حرکت میکنن، اینا وسطن، اینا معتدلن. حالا با این تعریف ببینیم کی اعتدالیه، کی افراطی، کی تفریطی. نه دیگه، ما دیگه با شما بحثی نداریم، خداحافظ. بحثش رو بس کنیم. کجا میری؟ شما اعتدالی، نه پس افراطی. از کجا آوردی اینو؟ افراط، اعتدال، تفریط. یه گروه تفریطی هن. شما مراقب باش اونایی که تفریطی هن و کارهای دیگه دارن میکنن، اسمشون معتدل نیست، اینا تفریطی هن. در مقابل یه دم افراطی هن، یه دو کل شاخ حسن هم میشه. بله، کسی که نه عقبتره نه جلوتره، کسی که پشت سر و همراه داره حرکت میکنه، این وسط و معتدله. شما هستی؟ اینجوری هستی؟ یعنی چرا سکوت کردی؟ میخوای بحث ادامه ندیم؟ بسیار خوب، بریم سراغ اجتهاد ممنون. موضوعیت اجتهاد رأی وقتی اتفاق میفته کسی بگه کتاب. البته به شما عرض بکنم، زمان عمر ابن عبدالعزیز که جزء خلفای بعدی بود چی شد؟ کتابت حدیث آزاد شد، ولی دیگه کار از کار گذشته و سالا گذشته بود. بسیار از صحابه، این قریب به اتفاق صحابه دنیا رفته بودن، دیگه فایده ای نداشت. نوع دوم اجتهاد که ما قبول نداریم، طریقیت اجتهاد رأی. اینو کی توضیح میده؟ طلب نداریم؟ خود شما میفهمید؟
اینجا دیگه اجتهاد وسیله میشه، یعنی طریقیت این وسیله میشه برای اینکه ما به کتاب و سنت رجوع کنیم و چیزایی که نیاز داریم ما ازش استفاده.
خب ما اینو قبول داریم که چرا گفتیم ممنوعه؟
همون قیاس نیست؟
چی؟
قیاس.
کی داره میگه؟ یعنی چه همون قیاس نیست؟ نه درسته، بخشی از جوابه. تیره تو تاریکی بود ولی خورد به یه بخشی از هدف خورد. همونا که آقای متحری گفته بودن ما همونا رو تنفیذ میکنیم. توضیح میدم قشنگ.
نظر و شخصی رو وارد کنم بدون اینکه تخصص کافی بود. دنبال متشابهات بگردم.
خیلی کلمات زیبایی میگین، متشابهات اینا، ولی جواب نیست. نه نه، متشابهات این نیست. آیات قرآن محکم و متشابهن، اون متشابه نیست، اسم اون تشبیه به جای قیاسه. خب کسی دیگه ازنش نمیرسه؟ ببینید، یه کسی نمیاد بگه قرآن و سنت کافی نیستن، عنایت کنید. یعنی نمیگه قرآن یکی، سنت دو تا، رأی من سه تا، عنایت کنید. میگه هم قرآن و سنت چی هم؟ کافی هن. اما نحوه استخراجش از قرآن و سنت رو ما قبول نداریم. میگه من از قرآن سنت اینو برداشت کردم. میگه چه شکلی؟ میگه این شکلی. میگه ما این نحوه استنباط رو قبول نداریم. اینجا شاید تا چند تا مثال میزنن من اشاره کنم. یک، میفرمایند که قیاس. شما من بفرمایید شیعه قیاس رو قبول داره؟ بله؟ نه؟ گره سرودی نه. کی گفت قبول داره؟ کی قبول داره؟ قیاس زنی رو قبول نداره. در اظهار فضل هم خوب بودن. قیاس زنی هم همه. قیاس زنی دیگه چی؟ قیاس مردی هم داریم؟ دیگه؟ چی؟ قیاس عقلی؟ یا قیاس غیر عقلی هم داریم؟ نه. نه. چه قیاس قبول نداره؟ خب چه قیاسی رو عمله که میگین؟ آره چه قیاسی؟ به کاغذ نگاه میکنن. خب چه قیاسی رو قبول داره؟ یعنی چی؟ کی الان داره جواب میده؟ یعنی چی دلیل داشته باشه؟
اگر حکمی باشه که اعلام کرده باشن، دلیل اون رو قبلش باید مشخص شده باشه.
خوبه. ببینید بزرگواران، ما دو جور قیاس داریم. یک قیاس منصوص العله، منصوص با ساده، هر دوتاش ساده دیگه، نص منصوص العله. یه قیاس مستنبت العله. مستنبت از چی میاد؟ استنباط. مستنبت العله این رو یعنی چی؟ یه حکم پیدا میکنید تو شر، مثلا اومده الخمر حرام، شراب چیه؟ حرامه. در ادامهش گفته لعنهو مسکرون، چون شراب چیه؟ مزد کننده است. تا اینجا که معلومه. آره؟ یه همچین حکمی دارید، الخمر حرام و لعنهو مسکرون، اینو دارید. الان مثلا در سال 1394 یه نوشیدنی جدیدی میاد مثلا به نام الف، هرچی. من به شما میگم که حکم این نوشیدنی چیه؟ شما میگید که مست کننده است. من میگم آره، انسانو مست میکنه. شما میگید که حکمش چیه؟ حرامه. میگم من کجا میگی؟ میگید از اینجا که اونجا گفته شراب حرامه چون مست میکنه، پس مست کنندگی دلیل چیه؟ حرمته. هر نوشیدنی جدیدی هم که بیاد این ویژگی داشته باشه چی میشه؟ حرام میشه. مثال معلومه؟ اینو شیعه قبول داره یا نه؟ بله. اسم این چیه؟ قیاسه. قیاس چیه؟ قیاس منصوص العله. منصوص یعنی مصرح، مشخص، تصریح شده. وقتی خود شهر داره میگه چیزی مست کننده بود حرامه، خب یه نوشیدنی جدیدم که اومد همون حکم رو در مورد اینم چی میکنیم؟ ساری و جاری میکنیم. این معلومه؟ بله؟ خب آقا ببخشید، ما یه چیزی شنیدیم. اون اینه که پیامبر عزیزمون فرمودن که لا تقیس الدین، تو دین قیاس نکنید. بعد در ادامه فرمودن ان اول من قاسه ابلیس، اولین کسی قیاس کرد کی بود؟ شیطان بود. چه قیاسی کرد؟ گفت آقا من در مقابل انسان سجده نمی کنم چون خلقتنی من نار و خلقته من طین. آتیش تو عناصر چهارگانه بالاتره یا خاک؟ آتیش بالاتره. پس چیزی هم که از آتیش درست میشه، از چیزی که از خاک درست میشه بالاتره. پس من از انسان، از آدم بالاترم، پس سجده. آقا آتیش از خاک بالاتره، ولی محصول آتیش و محصول خاک ممکنه چیزی که از خاک آفریده شده علاوه بر خاک یه چیز دیگه هم داشته باشه. اون چیه؟ و نفخت و فیه من روحی. پس هر چی از خاک درست شد لزوماً از هر چی از آتیش درست شد پایین‌تر نیست. خب شیطان هم قیاس کرد، ولی قیاس شیطان چه قیاسی بود؟ منصوص العله. نگفته بود آتیش از خاک بالاتر در هر حالتی، در مصنوعات و در اون چیزا هم که از آتیش رو گفت تو عناصر آتش از خاک بالاتره، ولی ممکن از خاک یه چیزی درست بکنن، یه چیزی بهش اضافه بکنن، از چیزی که از آتش درست شده چی؟ بالاتر و بهتر بشه. یه مثال همینجا بگم مستنبط العله جا بیفته. ما تو شهر داریم الخمر حرام، شراب حرامه. من به خانم نفر اول میگم به نظر شما برای چی حرامه؟ ایشون میگم به نظرم چون که مایه حرامه. خانم نفر دوم به نظر شما چرا شراب حرامه؟ به نظرم چون ضرر داره حرامه. خانم نفر سوم به نظر شما چرا حرامه؟ به نظرم چون از انگور میگیرن حرامه. خانم نفر چهارم به نظر شما چرا شراب حرامه؟ چون ارغوانی آلبالوی رنگه حرامه. اینا دارن میگن به نظرم دیگه. آره خانم که شما میگی آلبالوی رنگه حرامه، خب آب آلبالو هم چیه؟ آلبالوی، اونم حرامه. شما میگی از انگور گرفتن حرامه، خب سرکه از انگور حرامه. شما میگی ضرر داره حرامه، خب نوشابه هم ضرر داره حرامه. شما که میگی مایع حرامه، آبم چایی هم مایع، اونم حرامه. قیاس مستنبط العله اینه که حکم و شرع گفته دلیلشو از خودمون میخوایم بهش بچسبونیم، شرع اینو قبول نداره. لذا اگر کسی اومد قیاس کرد به نظرم بدونی که دلیل شرع بگه، شیعه اینو قبول، این آدم نگفته قرآن و سنت کافی نیست، بلکه در نحوه استفاده از قرآن و سنت داره چیکار میکنه؟ نظراتی رو از خودش دخیل میکنه که اینها مبنای مستدل و قابل دفاع چی؟ نداره. معلومه؟ بله؟ خب این قیاس. دومین عبارت که شاید متر اینجا اشاره میکنن بحث استحسانه. استحسان از حسن میاد دیگه، حسن، نیکی، زیبایی. استحسان به چه معناست؟ کسی که مهجوره، یعنی مثلا عقلش درست کار نمی کنه، این آدم حق تصرف در اموالش رو بگیم داره یا بگیم نداره؟ خوب نه جواب بدین. بگیم آقا کسی که یه مقدار عقلش درست کار نمی کنه حق تصرف در اموال را دارد یا ندارد؟ میخوام ببینیم چی کار کنیم. سوال این الان میخواد چی کار کنه؟ میگن یه آدم شیرین عقلیه داره میمیره، هیچ خانواده و کس و کاری هم نداره، یعنی هیچ وارثی نداره، اموالش رو میدن به حاکم. سوال اینه این آدم نشسته یه وصیت‌نامه نوشته گفته آقا با اموال من مثلا 20 تا مسجد بسازیم، خیلی پول دارم، هست چی کار کنیم؟ بپذیریم یا نپذیریم؟ استحسان این شکلیه، اینجوری میکنه، میگه خب بپذیریم صرف کار خیر بکنیم، هم برای خودش خوبتره، اون میره اون دنیا یه چیزی بهش میدن، هم برای این دنیا یه خیری به وجود میاد. نیکه دیگه، استحسان، طلب حسن، طلب نیکی. ما اینو قبول میکنیم؟ بله؟ نه. یعنی چی که اینجور به نظر، هیچی به نظر میرسه؟ ما باید بریم بگردیم ببینیم شرع در مورد مهجور چی گفته، کشف بکنیم. یه وقت میبینی این آدم با این کار خودش میگه کار خیر بکنید، تو شهر ما 20 تا مسجد بسازین با پول من، بعد ما میبینیم تو این شهر 40,000 نفر آدم داریم، 50,000 تا مسجد، خب 20 تا مسجد دیگه بسازیم که چی بشه؟ اصلا این شهر مسجد نیاز نداره، ولی این آدم چون عقلش کار نمیکنه میگه من مسجد دوست دارم چون خیلی توش چراغ داره. دلیل نمیشه که. اینا الان دقت کنید، نمیگن قرآن و سنت کافی نیست، در نحوه استنباط از قرآن و سنت یه جوری برداشت میکنن، ما اون برداشت رو قبول نداریم. سوم استصلاح که از ماده صلح میاد، ما میخوایم بگیم که در مورد یه مهجور، باز دوباره اصلا اون مهجور مثال بزنیم، یه مهجوریه، این آدم اموالی داره، استصلاح از صلح میاد دیگه، بقیه‌اش هم دیگه سین و لام و الف و اینا که دیگه املاش خاصه دیگه. تو استصلاح رسیدیم به مهجور، یه آدمی عقلش درست کار نمی‌کنه، یه پول خیلی سنگینی هم بهش رسیده، یه باغ بزرگی داشته مثل این ساراکورو بود که در بابای با بزرگی در هندوستان داشتن، این خواهرمون حالا یه جای دیگه بود همشیره، کسی بود با یک اموالی به اون بزرگوار رسید. چقدر ما خوشحال شدیم، اون موقع از اتاق زیر شیری بود نیست، حالا کرو اومد بیرون. بعد عرض کنم که یه مهجوری یه پول سنگینی بهش رسیده، چه کار کنیم؟ میخواد استفاده بکنه، میگه پولا ما میخوام، جیغ و داد داره میکنه، بدیم بهش یا ندیم، تصرف بکنه یا نکنه. اینجوری میکنیم، میگیم صلاح و مصلحت در چیه، طلب مصلحت داریم میکنیم، میگیم بهتر اجازه ندیم چون عقد درستابی نداره، ممکنه اموال عبین ببره، براش نگه میداریم تو اون چیزایی که به نفعشه خرج میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، یا اگه یه روز عقلش اومد سر جا پولشو میدیم دست خودش. این میشه استصلاح، طلب مصلحت و صلح و خیر. و تو استحسان ما دنبال نیکیم، تو استصلاح مصلحت فردی، اونجا مطلقه، اینجا ناظر به فرد. و چهارم تعول، تعول مثل تعویله یا نداره دیگه، این همزه است دیگه. بله استصلاح بحثش اینه، با چه مبنایی میگید این فرد حق نداره تصرف کنه؟ ما چه کار داریم که بگیم تصرف بکنه یا نکنه؟ چه بسا این آدم مثلا مشکلاتی داره که اجازه بدیم از پولش استفاده بکنه بخششو، چون مثلا رو به موته، مثال دارم میگم، نمیخوام لزوما قاعده بگم. این نمیشه که ما بگیم ببینیم مصلحت چیه، مصلحت یک قواعدی داره، قواعد تشخیص مصلحت چیه؟ از پیش تعیین شده است. ولی ممکنه شما بگید این مصلحتش هست، من بگم مصلحتش نیست، خب حرف کی ملاکه؟ باید یه شاغولی داشته باشیم، مصلحت از رو اون شاخص و شاغول در بیاریم، نظر ما نمیتونه مصلحت درست کنه. و چهارم تعول، تعول چیه؟ تعول اینه که ما قرآن و سنت رو داریم، یه وقتایی به قرآن و سنت مراجعه میکنیم، نظر خودمون حاکم میکنیم. تعول چیز خاصی نشده. تعول اینه که قرآن و سنت هست، ما مراجعه میکنیم، حکمی رو در قرآن و سنت میبینیم، ولی نظر خودمون رو نمیگیم، قرآن و سنت کافی نیستن. یه نظری که قرآن و سنت داده، اونجا میگفتیم قرآن و سنت اگه نبود رأی ما، اینجا میگه قرآن و سنت هست، ولی من میگم این فعلا نباشد. مثالش عقد موقت. بله بعضی ها بر اساس تعول دیگه، مبناش اینه، در قرآن عقد موقت اومده و ازدواج موقت اومده، خلیفه دوم میاد میگه نه من عقد موقت رو حرام کردم. میگیم خب آقا این الان ریشه چیه؟ تصریح قرآنه. میگه نه الان صلاح نیست. حالا فعلا وارد رابطه تعول اینا، بعضی وقتا محصول اینا بدعت میشه، اما لزوما همش بدعت نیست. احکام ثانویه قرآن یه چیز گفته، ببینید یه وقت حج داره برگزار میشه، میگه ما خونه رو چی قرار دادیم؟ امن قرار دادیم، اینجا یک بیت امنیه. بعد اون برم میگه و لله علی الناس حج البیت، و خدا بر مردم حق چی داره؟ حج داره اگر مستطیع بشن. حالا اگر یه وقتی امنیت از بین رفت، من حاکم میگم آقا شرط حج امنه، الان امنیت نیست، پس حج واجب نیست بلکه ممنوع میکنم، قاعده داره. این نیستش که من صلاح میدونم. به چه دلیل صلاح میدونی؟ به این دلیل که مثلا اصحاب پیغمبر مشغول این بسا نشن، الان وقت جنگ و جهاده، یا اینکه نرن با تازه مسلمون ها مثلا ازدواج بکنن، اینا این نسل صاحب اینا خراب نشه، دلیل نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر خلیفه دوم عجله نمی کرد و ازدواج موقت رو حرام نمی کرد، تا قیامت هیچ مؤمنی مرتکب زنا نمی شد، مگر اون کسی که سرشتش خرابه، یه کسی بیماره، یعنی بقیا لقمه حلال رو می خورن معده‌شون ارور میده، اینا باید حتما حرام بخورن، فقط اون که سرشتش خرابه دنبال فساد او بحث خودشو داره. و الا اگر این باب بسته نمی شد، هیچ کسی مرتکب فحشا نمی شد. خب امیرالمومنین چی میبینه که اینو میگه؟ این که حالا ما در ظاهر میگیم الان وقت جنگ و جهاده، ما میگیم حی علی خیر العمل از اذان حذف کنیم. چرا؟ چون ممکنه در حال جنگ باشن بگیم حی علی خیر العمل، این بهترین عمل جنگو بکنن سپاه اسلام شکست بخوره. بابا دینی که گفته حی علی خیر العمل برای نماز در حال جنگ هم چی تدبیر کرده، گفته نمازو چه جوری بخونید. اولا نماز خوف میشه، ثانیاً امام با بخشی از لشکر میسته، اینا رکعت اول با امام میخونن در حالی که ابزار آلات جنگیشون همراهشون، اون گروه مشغول جنگن. تو قنوت امام قنوت رو یکم کش میده، اینا از قنوت میرن نمازشون سلام میدن میرن، گروه دوم میان تو رکوع رکعت دوم به امام اقتدا میکنن. دین برای نماز در حال جهاد فکر کرده، این نبوده مسلمان‌ها دارن میجنگن یعنی حی الله خیر، همه شمشیرا میزنن بیان اونو از پشت میزنن همه اینا رو میکشن، شبکه پویا که نیکه. ما نه موضوعیت اجتهاد رأی رو قبول داریم نه طریقیتش. اما اجتهاد کی بنویسید؟ وقتی یه سوال قصفی رو انسان جواب داد، الفو که گفت تا یه باید داریم. ما نه اجتهاد رأی رو به معنای موضوعیت و در حیطه موضوعیت قبول داریم نه طریقیت. خب اجتهاد مشروع چیه؟ که اجتهاد مشروع و درسته، تعریفش، منابعش و وسایلش. تعریف اجتهاد مشروع چیه؟ استفراغ الواسان فی طلب الحکم الشرعی من ادلت شرعیه. کی معنا میکنه؟ یه بار دیگه گفت هست دیگه اینجا. کی معنا میکنه؟ کسی معنا نمیکنه. بفهم.
نهایت فراسای دست بودن حکم شرعی از این مرکانی
از چی؟ قواعد ها دیگه، دلائل یعنی منابع، درست. استفراغ الوس یعنی به کار بردن حد اکثر تلاش، وس کوشش، استفراغ هم فراغ، این عربی فارسی نیست استفراغش. خب فراغ میگن فراغ بال، اوقات فراغت، همون که غالبا ما در اون به سر میبریم مگر اینکه خدای نکرده اتفاقی زلزله‌ای بشه، مثلا یه باری کتابا تو زلزله بیافتن جلوی ما بعد بازشن بعد ما ببینیم اونها رو، بلا در اوقات فراغت. به کار بردن حد اکثر تلاش، حد اکثر کوشش در طلب حکم شرعی، استخراج حکم شرعی از منابع و ادله شرعی. خب حالا منابع چی هن؟ وسائل چی هن؟ ببینیم. در بحث منابع ما چند منبع رو مجاز میدونیم؟ چهار تا. یک، قرآن. خب در مورد قرآن که بحثی نداریم، قرآن همین کتاب خداونده و ما معتقدیم حرفی، واوی، حرکتی در او جابجا نشد. این که قرآن منبع اصلی ما و ثقل اکبر. ثقل اصغر سنت، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله، ثقل اکبر و اطرتی ثقل اصغر. سوم عقل. آقا این عقل همین عقلیه که مثلا الان من میفهمم که مثلا این وسیله چی این وسیله چی، عقل همین تشخیص و اینا، عقل تک تک ما هاست. طبیعتا این نمیتونه منبع باشه، چون تو این عقل ما ها خیلی ها با هم چی داریم؟ اختلاف دارن. من در مورد این موضوع میگم این عقلیه، ایشون میگن این عقلیه، ایشون میگن این عقلیه، کدوم عقلیه؟ این عقل نیستش. عقل کی حجته؟ وقتی پیرایه‌ای نداشته باشه، چیزی او را درگیر، هوسی، جاهی، مالی، شهوتی، غضبی، این عقل خالص داره تصمیم میگیره. حالا عقل خالص رو کی داره؟ اگه علاقه من بودید یک کتابی دارن آیت الله جوادی حفظه الله، آیت الله جوادی آملی، تحت عنوان منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، اونجا به انواع عقل اشاره میکنن و بحثای مفصلی میکنن. اما ما انقدر برای عقل احترام قائلیم که میگیم کلما حکمه به العقل حکمه به الشرع، و کل ما حکمه به الشرع حکمه. البته بعضی هم میگن آقا کل ما حکمه به الشرع حکمه به العقل، درست، اما اون قسمتش نه، همون یکی کش. این هم حدیث نیستا، این یه قاعدهیه، قاعده استیادیه، یعنی برداشت شده از ادبیات دین. که هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه شرع حکم میکنه، متقابلن عقل اون چیکار میکنه؟ تایید میکنه. ما اینقدر برای عقل حجیت قائلیم که میگیم عقل میتونه محصولاتی داشته باشه که جز خودش در ایجاد و تولید اون محصولات هیچ گزاره دیگه وجود نداره. ما یه مستقلات عقلیه داریم، یک مستلزمات عقلیه. کسی میدونه مستقلات عقلیه چیه؟ چند نفر اینجا علوم انسانی هم؟ خب پس چند تای انسان هستن، بقیه فرشته هستن دیگه. تو علوم انسانی ها الهیات داریم؟ یه نفر، دو نفر. یا اما زیه عمل الله مزیه علیه و دعایی سنه چه گرهشی؟ عدیان علیه شما؟ خب دیگه پس شما باید بگین فرق مستقلات و مستلزمات چیه بدونی که زایه بشید. خب الان ایشونو خدا زایه کردی، من چه خواهد عرض کنم که دور از جان. ببینید بعضی وقتا عقل یه چیزی رو، یه قاعده، یه گزاره‌ای رو میگه از هیچی کمک نگرفته، محصول خود عقله. مثل چی؟ مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان. قبح یعنی زشتی دیگه، قبح عقاب هم که یعنی چی؟ مجازات. همون عقابه شده عقاب، حلوا شکری عقاب هست عقاب. قبح عقاب بلا بیان. من الان به این خانم عرض میکنم که شما چرا با خودکار آبی مینویسید؟ از این کلاس اخراجید. شما من میگید که وقتی میتونی به خاطر نوشتن با خودکار آبی نفر از کلاس اخراج کنی که قبلا گفته باشی که نوشتن جزوه با خودکار آبی چیه؟ ممنوعه. الان بدون گفتن اگر ایشون رو از کلاس اخراج بکنی، این عقاب و مجازات بلا بیان بوده، قبلش بیان نشده بوده و این یه کار زشته. قبح عقاب بلا بیان. گرفتید؟ آره؟ لذا یه جایی مثلا بحثی بود، مثلا الان این شما که تجربه، این الان مشمول قبح عقاب بلا بیانه، همه مفهود میشن که عجب عالی مثلا الان اینجاست و یه نفر اونجا هست که این حرفا رو بلده، بعد میگه گفتی چی؟ میگید قبح عقاب بلا بیان، میگه قبح عقابه، بعد شما دوباره ضایع میشید. با قوه الهی انشالله. این شد مستقلات عقلی. عقل در این که بگه عقاب بلا بیان زشته است، کی کمک گرفت؟ از چی کمک گرفت؟ از هیچی. خودش میتونه مستقلا اینو بفهمه. اما گاهی اوقات عقل ما یه گزاره هایی میده، اون گزاره فقط محصول خودش نیست، یه مقدمه رو یه جایی میگیره، یه بخشش هم خودش میذاره. به این میگن مستلزمات. از لازم میاد، مستلزمات عقلیه. مثل چی؟ شرع به ما میگه که نماز واجبه، وضو بگیرید، نماز با وضو واجبه. ما میگیم که خب پس خوندن نماز به عنوان یه واجب یه مقدمه داره، اون چیه؟ گرفتن وضو. به ما نگفتن وضو گرفتن واجبه، ولی عقل به ما میگه مقدمه واجب واجبه. وضو گرفتن رو عقل چیکار میکنه؟ واجب میدونه. یه کسی میخواست بمیره، آخرین لحظات وصیت کرد گفت برای من 60 سال وضو بگیرین. گفتن وضو بگیریم 60 سال؟ گفت آره 60 سال برای من صبح زور از مغرب شب وضو بگیرین. گفتن چرا؟ خب نماز قضا داری. گفت نه، نمازا رو خوندم، وضو نگرفتم، وضوهاشو بگیرین برام. اینم یه خوشحال دیگه، خوشحال سلسله مراتب داره دیگه. مثل اون کسی که میخواست بمیره گفت صبح و مغرب شهر رو بخونید. گفتن چرا زرار نمیگی؟ زرار توی اداره خونده بود. گفت زرار توی اداره میخوندن، صبح بخونید مغرب شهر. ما از این که شهر گفته نماز واجبه، مقدمه واجبه، خودمون واجب میکنیم. این حکم عقله. به اینا میگن مستلزمات عقلیه. خب که ترکیب، محصول ترکیب عقل با شهر، از شهر چیز گرفت. عقل با نقل، البته نه با شرع، چون شرع هم از عقل و نقله.